و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
حداقل دستمزد کارگران در ایران برای سال آینده 5% کمتر از مصوبه پیشین شورای عالی کار اعلام شد. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل ایالات متحده را به ترسیم چهره‌ای منفی از محمود احمدی نژاد متهم کرد. در جمهوری آذربایجان محدودیت دوره ریاست جمهوری امروز به همه پرسی گذاشته می شود. ساعت 8 بامداد چهارشنبه 28 اسفند 1387 برابر با 18 مارس 2009. با درود به شما، من آرمان مصطفی دومین مجله رادیویی امروز را آغاز می کنم و نیم ساعت آینده رو با شما خواهم بود. نخست مشروع تازه ترین خبرها با بکتاش خمسه‌پور.
شورای عالی کار در ایران حداقل دستمزد کارگران را نسبت به مصوبه قبلی خود کاهش داده است. به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، شورای عالی کار عصر دیروز افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال آینده را به جای 25% 20% تصویب کرد. حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال آینده 263,500 تومان تعیین شده که از مصوبه هفته گذشته شورای عالی کار 11,000 تومان کمتر است. میگائیل دسکوتو بروکمن، رئیس مجمع عمومی سازمان ملل و وزیر خارجه پیشین نیکاراگوئه، ایالات متحده را به ترسیم چهره منفی از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران متهم کرده است. آقای بروکمن دیروز در نیویورک گفت در اجلاس سازمان همکاری اقتصادی اکو وی شاهد حمایت و احترام بسیار برای ایران از سوی همسایگانش بوده است. رئیس مجمع عمومی سازمان ملل همچنین تاکید کرد هرچه بیشتر درباره وضعیتی که اسرائیل در مورد فلسطینیان اعمال کرده است فکر می‌کند، بیشتر به یاد آپارتاید می‌افتد. در جمهوری آذربایجان امروز یک همه‌پرسی در مورد محدودیت دوره ریاست جمهوری برگزار می‌شود. انتخاب مجدد رئیس جمهوری در جمهوری آذربایجان محدود به 2 دوره است. مخالفان می‌گویند این همه‌پرسی به منظور تحکیم قدرت 40 ساله یک خاندان سیاسی برگزار می‌شود که با حیدر علیف آغاز شد و امروز با پسرش الهام علیف ادامه می‌یابد. کمیسیون ونیز، نهاد مشورتی اتحادیه اروپا در زمینه مسائل قانون اساسی، گفته است رأی مثبت در این رفراندوم میتواند ضربه جدی به حرکت جمهوری آذربایجان به سوی دموکراسی باشد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا میگوید کشورش و روسیه برای همکاری در زمینه پروژه‌های نفتی یک شرکت مشترک تشکیل دادند. این شرکت کنسرسیومی از شرکت‌های روسیه و شرکت دولتی نفت ونزوئلا را در بر خواهد گرفت. شرکت جدید در استخراج نفت خام سنگین از بستر رودخانه اورینوکو در ونزوئلا که عمدتاً دست نخورده مانده است فعالیت خواهد کرد. هوگو چاوز گفت این شرکت نه تنها در ونزوئلا بلکه در سراسر جهان نیز فعالیت خواهد کرد. دمیتری مدویدف رئیس جمهوری روسیه دستور داده است تا زرادخانه نظامی آن کشور هرچه بیشتر تجدید و تجهیز شود. وی روز گذشته خطاب به فرماندهان ارتش روسیه گفت که اولویت آنها باید افزایش آمادگی رزمی نیروهای مسلح کشور و در درجه اول سلاح‌های هسته‌ای آن باشد.
با سپاس از بکتاش خمسه‌پور. و ما در این مجله بامدادی. سخنان دیروز نخست وزیر بریتانیا درباره برنامه هسته‌ای ایران اظهار نظرهای گوناگونی را برانگیخت است. 136 روزنامه‌نگار ایرانی و فعال مدافع حقوق بشر از صدور حکم جلب برای عمر البشیر رئیس جمهوری سودان پشتیبانی کردند. دادستان کرج جشن گرفتن در باغهای آن شهر را ممنوع کرد. اینها و بیش از اینها در این مجله رادیویی بامدادی. با ما بمانید. گوردون براون نخست وزیر بریتانیا دیروز در کنفرانسی که درباره توسعه صنعت هسته‌ای غیر نظامی تشکیل شده بود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی گفت ادامه برنامه کنونی هسته‌ای ایران و روبرو شدن با تحریم‌های بیشتر و یا قرار دادن برنامه هسته‌ای ایران تحت نظر سازمان ملل که بیشترین منافع را نصیب مردم ایران می‌کند. علیرضا کرمانی گفتگوی انجام داده است با الکس وطنخواه، کارشناس مسائل امنیت بین المللی در ایالات متحده و تحلیلگر مسائل استراتژیک در مؤسسه تحقیقات دفاعی جینز. الکس وطنخواه درباره سخنان دیروز نخست وزیر بریتانیا چنین میگوید:
به نظر من اصلا حرفشون چیز جدیدی نداشت و از نظر کارشناسی که من مسئله دارم نگاه میکنم، اگر آدم حرف جدیدی راجع به این مسئله تحریم نداره، بهتره که به این موضوع زیاد پیله نکنه. تندروهای توی ایران، تندروهایی که ما الان در ایران داریم راجع به مسئله هسته کشور برمیگردن، میگن این آقای نخست وزیر انگلیسی سنن جدیدی ندارن که این تهمت‌ها رو به ایران میزنن.
در حالی که این روزها بیشتر درباره پیگیری‌ها برای جستجوی راه‌های گفتگو با جمهوری اسلامی ایران می‌شنویم، آیا سخنان نخست وزیر بریتانیا رو می‌توان نوعی چرخش به سیاست‌های گذشته و تهدید تلقی کرد؟
من این صحبت آقای گوربران تو این زاویه نگاه نمی‌کنم. من فکر نمی‌کنم رئیس جمهور آمریکا در آمریکا این سیاست آمریکا رو در هفته‌های آینده وصل کرده باشه به مثلا نخست وزیر برام. فکر می‌کنم آمریکایی‌ها الان دارن خودشون رو این مسئله توی این واشنگتن روی این سیاست‌های خودشون دارن فکر می‌کنن و تا اونجایی که به ما گفته شده و می‌بینیم تا چند هفته دیگه ممکنه سیاست جدیدی دفاع کنم.
آقای گوردون براون خواسته‌ای هم مطرح کرد، همون مسئله‌ای که سازمان بین‌المللی انرژی اتمی و شورای حکام آژانس هم در قطعنامه‌ها از ایران خواستند و اون نظارت بیشتر آژانس بر برنامه‌های هسته‌ای ایران. اما ما تا کنون شاهد بودیم که از یک طرف اصرار و از سوی دیگر ماجرا انکار.
اینجوری که من قضیه رو می‌بینم، واقعیت اینه که ایران الان سه تا تحریمی که تمام کشورهای سازمان آژانس امضا کردن، ایران رو زیر پا گذاشته. از سال 2006 میلادی اونجا. ولی آقای گوردمران به نظر من یه کاری که امروز کردن که ممکنه بول بدن به تندروهایی که تو ایران هستن، اینه که برگشته گفته ایشون که اسلحه اتمی در دنیا باید نابود شه. خب تندروهایی که تو ایران نشستن سریع برمیگردن میگن خب اگر این حرف شما درسته، چرا مثلا زیر فشار نمیذارید کشورهای مثل اسرائیل و پاکستان و فلان، چرا فقط روی ایران فشار میذارید؟ و این میگم تندروهایی هستن تو ایران از این مسائل، از این سخنرانی آقای گوردمران ممکنه بخوان سوء استفاده کنن. صحبت از صفر کردن برنامه‌های تحریم ایران کردن که تا اینجایی که بنده میبینم تو واشنگتن صحبت اینه که تحریم به درد نمیخوره.
آقای وطنخواه، به عنوان یک کارشناس مسائل امنیت بین‌المللی، فکر می‌کنید آخرین راه حل‌های جهان غرب در برابر مسئله هسته ایران چه راه حل‌هایی رو به عنوان آخرین راه حل‌ها در نظر داره یا باید در نظر داشته باشه؟
ایرانی ها و به خصوص رهبر مملکت آقای علی خامنه‌ای، فکر میکنم شخصا مهمترین حرفی که میتونید بهشون بزنید و ایشون رو قانع کنید که با دنیای غرب بشه همکاری کرد، به خصوص با آمریکا، که آقا جمهوری اسلامی دنیای غرب قبول میکنه و صحبت عوض کردن رژیم و اینجور چیزا رو میذارن کنار. ایشون اگه این مثلا دنیای غرب بتونه بهش قانع کنه، من فکر میکنم ایران راجع به برنامه هسته‌ایش خیلی همکاریشو بیشتر کنه. ولی تا اون موقعی که به اون نقطه ما نرسیم، ایران قدمای خیلی کوچک خواهد برداشت، چون که میترسن که بلایی که سر مثلا کشوری مثل لیبی اومد سر ایران بیاد، که سریع همکاری رو شروع کنن بدون اینکه قبل اینکه چیزایی که میخوان گیرشون بیاد. حواسشون به این مسئله خیلی جمعه و اگه بتونیم مقایسه کنیم در دنیای جهانی، به جای اینکه راه لیبی رو برن، اینا ممکنه راه کره شمالی رو برن که فکر کنن با پاشون کنن توی کفش، بالاخره برای رژیم، برای جمهوری اسلامی بهتر باشه. حالا برای ایران بهتره نمیدونم، ولی برای جمهوری اسلامی بهتر باشه، برای اینکه در کارن در تهران.
الکس وطنخواه کارشناس مسائل امنیت بین المللی بود که به پرسش‌های علیرضا کرمانی پاسخ می‌داد.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می‌شنوید.
136 روزنامه‌نگار و فعال مدافع حقوق بشر در ایران با فرستادن نامه‌ای به دادگاه بین‌المللی کیفری در لاهه از صدور حکم بازداشت عمر حسن البشیر رئیس جمهوری سودان پشتیبانی کردند و خواستار محاکمه وی به اتهام نسل‌کشی در دارفور شدند. کیان منوی.
در این نامه آمده است که حکم تاریخی دادگاه لاهه برای پیگیری فاجعه انسانی رخ داده در دارفور سودان و محاکمه مسببان این جنایت سبب شادی انسانهای آزادیخواه، صلح‌طلب و نودوست در سراسر جهان شده است. روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر در ایران که نامه یاد شده را امضا کردند میگویند عمر البشیر در قبال مرگ بیش از 300 هزار انسان و آوارگی 3 میلیون تن دیگر مسئول است و باید پاسخگوی نقش خود در کشتار مردم دارفور باشد. دادگاه کیفری لاهه روز 14 اسفند ماه حکم جلب عمر البشیر را به اتهام جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی در دارفور سودان صادر کرد. بر اثر درگیری‌های دارفور سودان که از سال 2003 آغاز شده است، بیش از 300 هزار نفر کشته و میلیون‌ها نفر از خانه‌های خود آواره شدند. سازمان ملل در سال 2005 دیوان بین‌المللی لاهه را مأمور کرد تا درباره رویدادهای دارفور سودان تحقیق کند. این نخستین بار است که دادگاه لاهه حکم جلب رهبر یک کشور را در حالی که هنوز در قدرت است صادر می‌کند. 136 روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در ایران با اشاره به این حکم گفتند حکم دادگاه لاهه برای بازداشت وی نخستین مورد محاکمه رهبری بر مسند قدرت بود و امیدهای تمامی باورمندان به منشور حقوق بشر را زنده کرد تا راه محاکمه و خلعیت دولت مردان غیر مسئول در قبال شهروندانشان هموار شود. رونوشتی از نامه این فعالان به دفتر نمایندگی سازمان ملل در تهران، عفو بین‌الملل، سازمان گزارشگران بدون مرز و سفارت سودان در تهران ارسال شده است. انتشار نامه فعالان مدنی ایران در تضاد کامل با موضع‌گیری رسمی جمهوری اسلامی در قبال صدور حکم جلب عمر حسن البشیر است. وزارت امور خارجه ایران صدور چنین حکمی را محکوم کرده است. به فاصله کمی از این حکم نیز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به طور غیر منتظره به خارتوم پایتخت سودان سفر و حمایت تهران را از رئیس جمهوری این کشور ابراز کرد. سودان و کشورهای حامی وی از جمله ایران و سوریه صدور چنین حکمی را سیاسی و نشانه ای از امپریالیسم جدید غرب علیه کشورهای جهان سوم توصیف کردند.
کیان منوی بود. دادستان کرج استفاده شخصی از باغهای آن شهر برای برگزاری مراسم جشن و شادمانی و همچنین عزاداری را ممنوع اعلام کرده. به گفته قاضی علی فرهادی، کسانی هستند که می توانند در تهران بهترین تالارها و هتلها را برای برگزاری مراسم مورد نظر خود اجاره کنند، اما رو به باغها می آورند تا به گفته او به بهانه برگزاری مراسم محل فساد تشکیل دهند. توضیحات بیشتر با محمد زرقامی.
آیا چهار دیواری اختیاری است؟ یک مقام قضایی جمهوری اسلامی ایران از ممنوعیت برگزاری مراسم جشن و عزا در باغ‌های کرج خبر داده است. قاضی علی فرهادی، دادستان عمومی و انقلاب کرج، در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا گفته است که هیچ کس حق ندارد از باغ شخصی خود در کرج چه برای خود و چه برای اقوامش تا هر درجه‌ای مراسم جشن و عزا برگزار کند. استفاده از باغ‌های جادویی کرج برای اجرای مراسم خاص خانوادگی پس از انقلاب اسلامی بهمن 1357 و به دنبال اجرای قوانین محدودکننده اجتماعی نظیر نوع پوشش زنان و مردان، جداسازی جنسی، ممنوعیت استفاده از موسیقی و نوشیدنی‌های الکلی رونق دوچندان پیدا کرد. در این موارد متقاضیان با مراجعه به یکی از شرکت‌های ارائه دهنده خدمات مجالس از طریق این شرکت‌ها به صاحبان باغ معرفی می‌شدند تا مراسم خود را بر کنار از ضوابط و معیارهای رسمی که در سالن‌ها و تالارها حکمفرما بود برگزار کنند. بنا به گفته منشی یک شرکت ارائه خدمات مجالس که نخواست نامش فاش شود، این باغ‌ها بیشتر در محدوده محمدشهر کرج قرار دارند و صاحبان آنها در ازای دریافت مبالغ هنگفت ملک شخصیشان را در اختیار متقاضی قرار می‌دهند.
خود باغ مجوز ما میده دیگه، اماکنشون هم رو به عهده میگیره. ما اجاره میکنیم، ورودی داره مثلا یک شب 800 هزار تومان تا 1500 هزار تومان. این مامورای میرزیزامی که میاد ایشون یه باجی میده، یه مقدار پول بهشون میده، به مامورای که الان تحلیلی دیگه اونا کاری ندارن به ما.
دادستان عمومی و انقلاب کرج در این گفتگو بدون آن که به ماده قانونی خاصی اشاره کند، باغ را محل تفریح خانواده نامیده تا به گفته او برای مدتی همچنان که در منزل خود رفتار می‌کنند، در آنجا نیز رفتار کنند. قاضی علی فرهادی میگوید که در هیچ یک از این باغ‌ها زمینه جداسازی زن و مرد به دلیل باز بودن فضا وجود ندارد، چنانچه مراسمی در این باغ‌ها برگزار شود استفاده مالک آن و خانواده‌اش را قطع می‌کنیم. قوانین کیفری جمهوری اسلامی ایران در این باره چه میگویند؟ نعمت احمدی، حقوقدان در تهران:
ما فقط ماده قانونی داریم که زن و مرد مجرد تنها در یک شرایط خاص در زیر یک سقف بسته نمیتونن باشن، اگر لوح باشن اونم از اون استفاده کرده، نه از یک جمعیتی که اومدن توی عروسی و در یک باقی هم.
مسائل اخلاقی تنها دلیل جلوگیری از برگزاری مراسم خانوادگی در باغ‌های کرج نیست، بلکه قاضی علی فرهادی میگوید که تالارها مجوزهای لازم را از شهرداری و اماکن گرفتند و بابت آن عوارض و مالیات می‌پردازند. به اعتقاد یکی دیگر از ارائه دهندگان خدمات مجالس در ایران، روزافزون شدن تعداد این باغ‌های خصوصی کسب و کار تالارهای رسمی را با بحران مواجه کرده است.
من که تالار دارم حداقل 50% مراسم میره به سمت باغ، مراسمایی که تو خونه خود شخص هستش، چون مراسمم آزادانه تر هستش خیلی راحت مراسم میگیرن. اگر مسلمه که به کسی اجازه نداده شد تو مکانای شخصی خودشون مراسم بگیرن، حالا یه ویلای بزرگ داریم مراسم خودش تو ویلای خودش بگیر، مسلمه ایشون همچین اجازه‌ای نداشته باشه میاد پیش من، میاد سالن بنده رو میگیره، تاثیر خیلی بیشتری داره.
مرداد ماه سال گذشته نیز رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی از ابلاغ دستورالعمل شناسایی و ساماندهی باغ‌ها و ویلاها در سراسر ایران خبر داده بود. با این حال از جزئیات اجرای این طرح تاکنون اطلاعاتی منتشر نشده است. او همچنین دامنه برخورد نیروی انتظامی با برگزار کنندگان مراسم در باغ‌ها را محدود به مسئولان برگزار کننده دانسته بود و در مواردی هم به افرادی اشاره داشت که در محل باغ به گفته او مرتکب جرم مشهود شده بودند، اما اکنون به ظاهر دادستان کرج این دایره را گسترده تر کرده و اشاره‌ای هم به بازداشت شرکت کنندگان در مراسم و اجرای مجازات شلاق و جزای نقدی برای آنها داشته است. این اظهارات تا چه اندازه در چارچوب رویه‌های قضایی می‌گنجد؟
دادستان وظیفه‌اش اجرای قانون، نه صدور بخشنامه. اینجا متاسفانه از زمانی که از دکتر شاهرودی شروع کردن خودشون به جای تصویب لوای قضایی متوسل و متمسک به صدور بخشنامه شدن، خب زیر مجموعایشون هم به رئیسشون متوسل شدن یا از روی دستمون دیکته نوشتن و شروع کردن با بخشنامه کاراشون پیش بردن.
به گفته یک باغدار کرجی که همکنون باغش با مجوز رسمی اتحادیه تالار داران فعالیت میکند، تا 7 سال پیش باغهایی که مجوز داشتند مراسم خود را همراه با موزیک زنده برگزار میکردند، اما همکنون اجرای هر گونه موزیک زنده در تالارها و باغهای دارای مجوز نیز غیر قانونی است، مسئله‌ای که همچنان بر رونق باغهای اختصاصی کرج میافزاید. اما در صورت اعمال محدودیت برای باغهای خصوصی راه حل چیست؟ نعمت احمدی، حقوقدان در تهران:
دیوان عدالت اداری میتونه از نحوه عملکرد بخشنامه‌های خلاف قانون نهادها و سازمانها جلوگیری به عمل بیاره. قطعا اگر صاحب باغی از کرج مراجعه بکنه به دیوان عدالت اداری، میتونه این بخشنامه غیرقانونی آقای دادستان رو ابطال کنه.
در این میان طرح این پرسش یک بار دیگر بی‌معنا نیست. آیا هنوز هم چهار دیواری اختیاری است؟
گزارشی بود از محمد زرقامی.
نوروز از راه میرسه. میخواید سال نو رو با شادی شروع کنید؟ رادیو فردا سر سفره‌های هفت‌سینتون کنار شماست. ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا، جمعه 30 اسفند ماه از ساعت 7 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر.
قتل خبرنگاران در روسیه متاسفانه به موضوع عادی تبدیل شده. از اون بدتر، هیچ وقت عاملین و عامران واقعی این قتل‌ها در جایگاه مجرمین در دادگاه‌ها دیده نمی‌شن. سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر بارها دولت روسیه رو بر سر این موضوع مورد انتقاد قرار دادند، اما نتیجه‌ای نگرفتند. حتی پرونده‌های پرسر و صدایی مانند قتل آنا پولیتکوفسکایا که رادیو فردا بارها به اون پرداخته، همچنان باز باقی مونده. اکنون نیز دفتر دادستانی جمهوری خودمختار اینگوش در روسیه بررسی مجدد قتل محمد یولایف خبرنگار مخالف سیاست‌های کرملین را در دستور کار خود قرار داده. این خبرنگار 31 اوت گذشته به قتل رسید و پرسش‌های فراوانی پیرامون مرگ وی بی‌پاسخ موند. آنا رایسکا گزارش.
محمد یولایف خبرنگار معروف اهل اینگوش مخالف دولت روسیه و صاحب سایت اینترنتی اینگوش تعداد رو روز پایانی ماه اوت ناپدید شد و شب همان روز بر اثر اصابات گلوله به سرش در اورژانس یک بیمارستان درگذشت. بنا به گزارش های رسمی او در فرودگاه شهر ماگاس سعی کرد اسلحه یک فرد نظامی را از او بگیرد و به طور تصادفی به قتل رسید. اما روز بعد سایت های اپوزیسیون نوشتند که یولایف با مراد زازیکوف رئیس جمهور اینگوش در هواپیما مشاجره کرده است و پس از پیاده شدن از هواپیما چند پلیس او را دستگیر کرده و به مکان نامعلوم بردند. موسا کلیف وکیل خانواده یولایف میگوید او در اتاق بازجویی کشته و بعد به بیمارستان منتقل شده است. مرگ این خبرنگار مشهور باعث تظاهرات وسیع مردم اینگوش شد. اپوزیسیون محلی تهدید کرد از روسیه اعلام استقلال خواهد کرد. در نتیجه شورش مردم، کرملین روز 31 اکتبر زازیکوف را برکنار کرد. یونوس بک یفکوروف جانشین وی به مردم قول داد پرونده قتل یولایف را به نتیجه برساند. دوشنبه 16 مارس معلوم شد دفتر دادستانی علیه افرادی که به طور غیرقانونی این خبرنگار را در مرکز پلیس نگه داشتند، پرونده را به جریان انداخته است. همچنین دادستان خواستار آن شد تا افرادی که حکم این بازداشت را صادر کرده بودند شناسایی شوند. وکیل مدافع این خبرنگار که مشاور یفکوروف رئیس جمهور جدید اینگوش نیز هست، معتقد است پرونده قتل این خبرنگار باید به طور اساسی بررسی شود. محمد یولایف معروف‌ترین خبرنگار روسی بود که پس از قتل آنا پولیتکوفسکا در سال 2006 از پای در آمد. به گزارش کمیسیون مدافع خبرنگاران، از سال 2000 تا کنون 62 خبرنگار در روسیه به قتل رسیدند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
فرصت کوتاهی داریم که تعدادی از ایمیل ها و پیام هایی رو که دریافت کردیم براتون بخونم. خیلی سریع ایمیل های زیادی دریافت کردیم در مورد برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری که دیشب در نقاط مختلف ایران برگزار شد. یکی از شنوندگان نوشته است که از هفته ها پیش تمام حکومت، تمام قوای نظامی و انتظامی و شبه نظامی و بسیج و اینا همه رو به خیابان ها آورده بود تا مردم رو به خانه برگرداند و چهارشنبه سوری را نابود کند، ولی مردم همه جا در خیابان ها تا پاسی از شب چهارشنبه سوری رو جشن گرفتند. چند ایمیل دیگه هم دریافت کردیم مبنی بر این که دیشب در خیابان‌های 150 یا 151 تهران پارس همزمان با برگزاری مراسم جشن چهارشنبه سوری بین شماری از مأموران و جوانها درگیری رخ داده. شنونده دیگری نوشته است ما عید نوروز رو با کیک زرد برنامه هسته‌ای همراه با رادیو اکتیو و رادیو فردا به سفره هفت سین میبریم و جشن میگیریم، جای شما خبرنگاران خالی. شنونده دیگری نوشته است عید از راه رسید اما متاسفانه هنوز برنامه خاصی راجع به عید پخش نمیشه. اگر منظورشون رادیو فرداست، یادآوری میکنم که برنامه ویژه نوروزی داریم پس فردا 30 اسفند از صبح تا عصر.
درباره مسائل روز نظری دارید؟
درباره محل زندگیتان خبری دارید؟
درد دلی دارید که میخواهید آن را با ما و دیگران در میان بگذارید؟
پس به ما اسمس بزنید.
2-0-420-603-874-150. از دیروز مرور بر رویدادهای مهم ایران در سال 1387 رو آغاز کردیم. پس از مرور بر وضعیت زنان، کارگران و آموزگاران، فرهنگیان در سال 87، امروز مرور مهرداد سپهری رو خواهیم شنید بر رویدادهای خبرساز فرهنگی در زمینه ادبیات، نشر، سینما، هنرهای تجسمی در سالی که رو به پایان است.
حوزه‌های مختلف فرهنگ و هنر در سالی که گذشت به دلیل تداوم سیاست‌های انقباضی، حذفی و نظارتی دولت نهم به گفته کارشناسان همچنان روزهای سختی را گذراند. در این میان وضعیت کتاب و نشر و قلم از سایر حوزه‌های فرهنگی دشوارتر بود. جواد مجابی نویسنده و شاعر ساکن تهران سال گذشته را از چند سال پیش از آن نیز دشوارتر می‌داند.
در سالی که گذشت ادبیات فروغی نداشت و کاملا این چراغ بی‌نور بود و پتیده به تهش رسیده بود به دلیل تخت‌گیری هایی که در مورد اجازه کتاب ها هست، به نحوی که پاره‌ای از کتاب ها یک تا دو سال اجازه مجوز بود.
نشریات ادبی و فرهنگی در ایران به خصوص در دوره‌های پرفشار سانسور و فقدان کتاب مورد نیاز جامعه به گفته کارشناسان همواره تا حدی این خلأ را پر می‌کردند. مجلاتی چون آدینه، دنیای سخن، مفید، گردون و تعدادی دیگر در دهه 60 و اوایل دهه 70 خورشیدی چون این نقشی را ایفا کردند. آیا در سالی که گذشت هم نشریه قابل تأملی وجود داشت؟ جواد مجابی:
خب می‌دونید که بعضی از اینا اصلا تعطیل شده بودن، مثل کارنامه قبلاً، یا نشریاتی که به هر حال بنیه ادبی داشتن و یک جمع حرفه‌ای در اونها به کار فرهنگی پرداخت. ما الان نشریات ادبی سالم و پرتوان و فراگیر اینا خیلی کم داریم و اون کوشش‌های نوآورانه هم که بین جوان‌ها دیده می‌شد و با هیجان تمام وارد حوزه نامه‌نگاری می‌شدن، به دلیل توقیف‌های مکرر روزنامه‌ها و مجلات ما کمتر شاهدش هستیم. نه، من نشریاتی که می‌دیدم خیلی کم‌جان بوده و ضعیف بوده.
اما سینمای ایران نیز مسائل خود را داشت. از تداوم ناکامی‌هایش در اسکار و کن و ونیز تا فقدان حمایت و اکران فیلم‌های فرهنگی، از غائله‌ای که برای گلشیفته فراهانی ایجاد شد تا مرگ و میر چهره‌های این سینما از جمله خسرو شکیبایی و عده‌ای دیگر، از جشنواره سینمایی فجری به مراتب بهتر از سال قبل تا تولد سینمایی به نام سینمای اصغر فرهادی در ایران که در یک اتفاق نظر بسیار نادر از مردم عادی سینما رو تا منتقدان و داوران و کارگردانان سینمای ایران و همینطور جشنواره مهمی چون برلین را یک جا متقاعد می کند. سامان سالور، کارگردان ساکن تهران، این فیلم را بهترین اتفاق در سال گذشته برای سینمای ایران می داند.
من فکر می کنم که یکی از اتفاقات خوب امسال ساخته شدن فیلم بسیار خوب اصغر فرهادی به اسم درباره علی بود که واقعا من بعد از دیدنش خودم شگفت زده شدم و فکر می کنم که مدت ها بود یه چنین فیلم خوبی ندیده بود.
اگرچه همین کارگردان از عدم حمایت از فیلم های غیر تجاری از سوی مسئولی نیز گلمند است.
متأسفانه باید گفت که باز هم شاهد این بودیم که اغلب فیلم‌هایی ازشون حمایت شد و فیلم‌هایی مورد توجه واقع شدن که بیشتر به سینمای بدنه منتسب هستن، به سینمای خیلی تجاری و سینمایی که خیلی کمتر وچه فرهنگی هست و خیلی بخش مهم و بخش جدی سینما نیستند. و البته طرحی شاهد بودیم که قرار بود که فیلم‌های فرهنگی هم به اکران برسن توی چند تا سینمای محدود که فکر می‌کنم متاسفانه به این دلیل که این طرح از ابتدا خیلی درست انتخاب نشد، مکان انتخاب شده برای نمایش این گونه فیلم‌ها یعنی سینماهای نمایش دهنده و زمانی هم که بهشون اختصاص داده شده بود ناخودآگاه محکوم و منجر به شکست شد.
اما هنرهای تجسمی در دو بخش قابل بررسی است. بخشی که به دولت برمیگردد همچنان در سال گذشته به گفته کارشناسان در چنبره سیاست‌های بسته و بی‌برنامگی‌های فراوان گرفتار بود. اکسپوها و بینالهایی هم که از سوی نهادهای دولتی برگزار شد، همگی از سوی کارشناسان و اهل فن در این حوزه به شدت مورد انتقاد قرار گرفتند. اما آنچه که به بخش خصوصی و گالریدارها و هنرمندان مربوط میشد، داستانی متفاوت داشت. برگزاری چند نمایشگاه بسیار خوب، رونق اقتصادی نسبی در داخل و خارج از ایران و برپایی نمایشگاههایی از آثار هنرمندان معاصر ایران در غرب از حوادث بسیار خوب این حوزه بود. لیلی گلستان، صاحب نگارخانه گلستان در تهران، سال گذشته را این گونه توصیف میکند:
بالا 87 سال خوبی بود به خاطر این حراجی‌هایی که اتفاق افتاد و به خاطر اینکه تماشاچی‌های ما آگاه شدن به اینکه میتوانند کار هنری بخرند برای پسنداز، میتوانند کار رو با قیمت مناسب بخرند و مثلا مدتی بعد با قیمت گرونتر اگر میخوان بفروشن و این رو یک جور پسنداز هنری تلقی کنند. خیلی آدمای زیادی خرید کردن که هیچ وقت اصلا به گالری پا نمی‌زدن. داشتن. باشگاه خیلی خوب گذاشتن این اواخر. جوان ها خیلی خوب شدن. خیلی خیلی خوب شدن.
سال 1387 هم به پایان رسید و این در حالی است که به گفته هنرمندان و اهل فرهنگ در ایران انتخابات ریاست جمهوری پیش رو هم میتواند به تداوم سیاست‌های تلخ گذشته کمک کند و هم میتواند گشایشی در کار اغلب فروبسته هنر و فرهنگ در ایران باشد. برای این بیم و امید کمتر از 3 ماه باید صبر کرد.
مرور مهرداد سپهری بود از رویدادهای خبرساز فرهنگی در زمینه ادبیات، نشر، سینما و هنرهای تجسمی. فردا مرور فریدون زرنگار را خواهیم شنید بر مهمترین رویدادهای سیاسی داخلی. و به این ترتیب به پایان دومین مجله بامدادی امروز رادیو فردا رسیدیم. از همه شما سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به ما اعتماد دارید. همه تلاش ما این است که شایسته اعتماد شما باقی بمونیم. بخش بعدی خبرها در ساعت 9 بامداد. با ما بمانید.